سوال مطرح کردیم از ابتدای برنامه در خصوص آلودگی هوا. پرسیدیم اگر شما مسئول بودین شما چه تصمیمی میگرفتین، چه پیشنهادی داشتین برای رفع موزل آلودگی هوا 3010-35 هم که در اختیار شماست. ببینیم دوستانمون چه نوشتن. 0915-65-05 نوشتن که اگر من مسئولیتی داشتم و صحبت ها مؤثر بود با آلودگی هوا مبارزه میکردم و متوقف میکردم همه خودروها رو در خیابانهای اصلی. این راهکار من بود. دیگه عرض کنم که 0910-6533 آقای جعفر مقدم از تهران گفتن اول دلیلش رو پیدا میکردم، بعدم شک نمیکردم که رفت میکردم این موزل رو با روش ها و ابزارهای لازمی که هست در دنیا. و 0915-6505 گفتن اگر من مسئولیتی داشتم برای مبارزه با آلودگی هوا توقف در حاشیه خیابان‌های اصلی رو ممنوع می‌کردم جز خودروهای کرایه و با اونم با حضور راننده که پشت فرمان هست و آماده خدمته. خب این بخشی از پیامک‌ها بود. بازم منتظر پیام‌های شما هستیم در خصوص رفع موزل آلودگی هوا. اما امروز هم می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به وظایف متخصص بیهوشی در خارج از اتاق عمل و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر آرش جعفریه، متخصص بیهوشی و مراقبت ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر جعفریه، افتخار دارم که بار دیگر با شما صحبت بکنم. سلام و درود بر شما، صحبتون بخیر باشه.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. خب روز گذشته اگر شنونده هامون صحبت ما رو شنیده باشن در خصوص شغل متخصص بیهوشی و کارهایی که انجام میده قبل از جراحی برای بیمار و بعدش از شما شنیدیم، اما امروز میخوام در مورد وظایف متخصص بیهوشی در بخش های مراقبت های ویژه با شما صحبت بکنیم. خب جراحی صورت گرفته، حالا فرد اومده داخل بخش مراقبت های ویژه، اینجا متخصص بیهوشی چه وظایف بر عهده‌اش هست؟ در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب همونطور که شما فرمودین ما دیروز تا در حقیقت پشت در اتاق عمل همراه شما بودیم و گفتیم که وقتی عمل جراحی تموم میشه بیماران به دو قسمت تقسیم میشن. یک، بیمارانی که خب عملهای جراحی کوتاه مدتی داشتن یا اینکه عمل جراحیشون وسعت کمی داشته، این بیماران به در حقیقت بخش های معمولی منتقل میشن و بعد از اونجا ترخیص میشن بعد از طی دوران نقاهت. و دومین گروه بیمارانی هستن که عملهای جراحی وسیعی داشتن یا به هر علتی، به علت بیماری های زمینه ای یا اینکه اتفاقاتی که در حین عمل افتاده مثلا خونریزی شدید، لازمه که به بخش های مراقبت های ویژه منتقل بشن. یک قسمت از بیمارانی که وارد بخش های مراقبت های ویژه یا ICU ها میشن گروهی از بیمارانی هستن که جراحی شدن. وظیفه متخصصین بیهوشی در بخش های مراقبت های ویژه و ICU در حقیقت دوباره حفظ سلامت و ایمنی این بیماران، توجه به وضعیت تنفسی اونها، توجه به نتایج آزمایش های اونها و مداخلات، انجام مداخلات لازم در جهت تصحیح در حقیقت آزمایش ها هستش و اینکه بیمار اون دوران نقاهتی رو که داره طی میکنه در سلامت، در یک شرایطی باشه که رو به سلامتی بشه. به تبع اگر بیمار دچار در حقیقت حوادثی در طی بستری در بخش مراقبت های ویژه بشه، با تیم های دیگه درمانی مشاوره های لازم انجام میشه و در حقیقت وضعیت بیمار بهبود پیدا میکنه. یک قسمت دیگر از بیمارانی که وارد بخش های مراقبت های ویژه میشن بیمارانی هستن که اصلا جراحی نشدن. مثلا بیماری هستش که به علت نارسایی کلیوی، به علت بیماری های قلبی، به علت بیماری های ریوی یا عفونت ها، مثل در حقیقت زمان کرونا که همه هموطنان به یاد دارن که چقدر تعداد زیادی از بیماران در بخش های مراقبت های ویژه بستری میشدن. متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه و فوق تخصص های در حقیقت مراقبت های ویژه وظیفه‌شون، اولین وظیفه‌شون در حقیقت برقراری راه هوایی مناسب، تهویه مکانیکی لازم برای
بسیار عالی. در مورد آقای دکتر جعفری، در مورد نقش متخصصین بیهوشی در زایمان های بیدرد برای ما بفرمایید.
بله ببینین، الان با توجه به سیاست‌های وزارت بهداشت سال‌های متمادی بودش که در حقیقت زایمان‌های بی‌درد در کشور انجام می‌شد، ولی خب این روزها پررنگ‌تر شده نقش متخصصین بیهوشی. برای زایمان‌های طبیعی روش‌های مختلف بیدردی هستش که توسط متخصصین بیهوشی و همکاران من در بیمارستان‌ها انجام میشه. از انواع بلوک‌های عصبی در حقیقت مرکزی هستش، مثل اپیدورال یا اسپاینال، یا استفاده از گازهای انتونوکس هستش که برای بیماران استفاده میشه و فرایند زایمان رو برای بیمار بسیار خوشایندتر میکنه و از دردهایی که بیماران در طی زایمان‌های طبیعی تجربه میکنن جلوگیری میکنه. امروزه در کلیه بیمارستان‌ها و در حقیقت مراکز درمانی که متخصصین بیهوشی باشن و بخش‌های در حقیقت انویدی یا زایمان طبیعی در اونها فعال باشه، این خدمت قابل دریافت هستش.
بسیار عالی. اما روش‌هایی هم ظاهراً هست برای کنترل درد که بله. متخصص بیهوشی میتونه این امکان رو فراهم بکنه. ممنون میشیم اگر که در این خصوص هم برای شنونده ما صحبت بفرمایید.
خدمت شنوندگان عزیزتون عرض کنم که یکی از فوق تخصص‌های در حقیقت بیهوشی، رشته بیهوشی، درد و کنترل درد هستش. متخصصین بیهوشی که وارد این حیطه میشن، وظایفشون این هستش که در حقیقت دردهای حاد یا دردهای مزمن، بیشتر دردهای مزمن، دردهای مزمن بیماران رو به روش‌های مختلف مثل بلوک‌های عصبی که در زیر دستگاه‌های در حقیقت سی تی اسکن یا سی آرم انجام میدن، دستگاه رادیولوژی پورتاب انجام میدن استفاده کنن، از استفاده از انواع و اقسام داروها هستش و بعضی اوقات در حقیقت استفاده از داروهای مخدر هستش که به این روش ها ما میتونیم کنترل درد در بیمارانی داشته باشیم که به هر علتی ممکنه که دردهای مزمن رو برای سالهای سال تجربه کرده باشن و از اونها رنج برده باشن. امروزه یکی از فوق تخصص هایی که بسیار بسیار در بیمارستان ها کاربردی شده و به بیماران کمک میکنه همین فوق تخصص درد در رشته بیهوشی هستش.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. در پایان اگر که فکر میکنی در خصوص وظایف متخصص بیهوشی که مربوط میشه به بیماران، خوب است که مردم نکته ای رو بدونن، ما در خدمتون هستیم.
من عرض خاصی ندارم، توی این دو جلسه توضیحات کافی رو داده شد. من فقط از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که به متخصصین بیهوشی که در بیمارستان ها هستن اطمینان کامل رو داشته باشن. همکاران من مطمئنن بهترین روش ها رو برای انجام وظیفه‌شون برای بیماران انتخاب خواهند کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر آرش جعفری، متخصص بیهوشی و مراقبت ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنونم، برقرار باشید آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
روز خوبی داشته باشید. خدا.
موزل آلودگی هوا، بله امروز آلودگی هوا یکی از واقعا بزرگترین مشکلات زیست محیطی نه در کشور ما بلکه در کشورهای دیگه هم هست و همه تلاش میکنن که این موزل رو در واقع کم رنگترش بکنن یا تلاششون بر این هست که از بین ببرن. سوال ما امروز این بود که شما اگر مسئول بودین شما چه تصمیم میگرفتید، چه پیشنهادی داشتید و خواستیم که از طریق 301035 با ما در ارتباط باشید. آقای جعفر مقدم از تهران نوشتن که من ابتدا دلیل این موزل رو شناسایی میکردم و بعدش به رفع و دفع اون با روش ها و ابزار و فناوری های جدید میپرداختم. آقای حسینی از مشهد مقدس پیشنهادشون این هست به جای اینکه بیاییم هزینه 10 برابری بکنیم برای درمان یه نفر که در معرض آلودگی هوا قرار گرفته و آسیب دیده، بیاییم برای رفعش کاری انجام بدیم و هزینه بکنیم، این خیلی بهتره و نتیجه عالی تری خواهیم گرفت. بله. و خانم محمدی از تهران نوشتن که این که بیایم آلودگی رو خیلی مستقیم از هوا بگیریم و اونو نابود بکنیم خیلی بهتره، اونم فقط با محیط زیست سالم میشه، بعد محیط زیستمون رو مراقبش باشیم و اون رو گسترش بدیم. متشکریم از پاسخهای شما. اینجا روزنه رادیو گفتگو.
گاز یکی از ثروت‌های ملی و بخش مهمی از اقتصاد کشور. درست مصرف کردن و صرفه‌جویی در مصرف گاز از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. صرفه‌جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه به معنی مصرف بهینه گاز خانگیه که علاوه بر حفظ منابع طبیعی از نظر اقتصادی هم به صرفه تره.
اسرافی که در منابع طبیعی داریم متاسفانه خیلی زیاده.
تو همین روستای ما ویلاهای درست میکنن اصلا نیستن اینجا. 200 متر زیر بنای رو درست میکنه، شوفاژ روشن میکنه، میره تهران، شاید دو هفته دو هفته هم نیاد.
مصرف بالای گاز در ایران دلایل متعددی داره، مثل عایق‌بندی نامناسب خونه ها، قیمت نسبتا پایین گاز و نبود آموزش ها و فرهنگ سازی های مناسب در این زمینه، همگی از دلایل مصرف بالای گاز در ایران محسوب میشه.
این نگاهی که بعضیا میگن که ما معدنهای زیادی داریم، نفت داریم، گاز داریم، همه چی داریم، پس حالا که داریم باید استفاده کنیم، مال خودمون هست، این به نظر من نظر اشتباهیه.
گاز بهترین نعمتیه که فعلا ما داریم.
با مصرف بهینه گاز میتونیم به هموطنانمون کمک کنیم تا بتونن از نعمت داشتن گاز بهره مند بشن. صرفه‌جویی در مصرف گاز علاوه بر یاری رسوندن به هموطنانمون اهمیت‌های دیگه‌ای هم داره که از زبون آقای ایمنی میشنویم.
تصور کنید هر شهروند هر روز فقط چند متر مکعب کمتر گاز مصرف کنه. اینجوری به جای سوزوندن گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها یا صنایع از گاز طبیعی بیشتر استفاده میشه. اینطوری میشه گازوئیل و مازوت که نسبت به گاز خیلی گرون‌تر هستن و صادر کرد و کنید درآمد برای کشورمون کسب کرد. تازه استفاده از گاز طبیعی در نیروگاه‌ها و صنایع سنگین کلی آلودگی محیط زیست رو کاهش میده.
اگر ما تو خونمون یه اتاقی داریم که ازش استفاده نمی‌کنیم، اگر بریم رادیاتورش رو ببندیم یا اگر بخاری داره اون رو خاموش کنیم، میدونید گرماش چی میشه؟ گرماش میرسه به اون هموطن عزیزمون که شاید هزاران کیلومتر با ما فاصله داره.
اگر ملت ما رعایت کنن مصرف گاز رو، در مناطقی مثل آینه ورزون اینجا که ما هستیم سرد هست، خب فشار گاز پایین میاد، افت گاز داریم و مردم در مضیقه قرار میگیرن. اگر در شهرهای بزرگ رعایت کنن، همه ملت میتونن از این نعمت خدادادی به نحو احسن استفاده کنن.
در روزهای سرد زمستون یاریگر یکدیگر باشیم و به اندازه مصرف کنیم.
گاز را درست مصرف کنیم. 18 تا 21 درجه سانتیگراد دمای مطلوب زندگی. مصرف درست گاز تداوم چرخه صنعت.
لحظاتون به مهر و دوستی باشه. همچنان از روزنه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما فصل سرماست و مصرف بهینه گاز رو هممون در واقع نسبت بهش اشراف داریم، حواسمون هست و باید در واقع بیش از اینها قدر این انرژی که به شکل خیلی میتونم بگم نسبت به سایر جاهایی از دنیا ارزانتر در اختیار ما قرار گرفته رو بدونیم. اما این موضوع فرهنگسازی بسیار میخواد، مطالعات بسیار، باید بهش بیشتر پرداخته بشه و آگاهی رسانی بشه. و همین جهت ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهندس مردانی، رئیس امور فرهنگی و مطالعات اجتماعی شرکت ملی گاز، تا ایشان برای ما بفرمایید در خصوص فرهنگسازی. آقای مهندس مردانی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و عرض میکنم خدمتتون که تشکر میکنم از تذکر و یادآوریتون تو برنامه. در ارتباط امر مهم صرفه‌جویی یا اصطلاحاً مصرف درست گاز طبیعی به عنوان انرژی غالب کشور، من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کردم که فرهنگسازی باید بیش از این باشه. داره. باید مردم بیشتر از اینها آگاه باشن نسبت به این انرژی که در اختیارشون قرار داده و واقعا درست مصرف بکنن. در خدمتون هستیم. شما در بخش امور فرهنگی و مطالعات اجتماعی، از فعالیتاتون در این حوزه برای ما بفرمایید.
بله، از ما خدمتتون که خب علت این که گاز در واقع بیشتر از بقیه انرژی ها مورد توجهه چند تا مطلب است. اولا که خب بیش از 70% در سبد سوخت کشورمون الان گاز طبیعی تشکیل میده. یه بحثه. این مفهومش اینه که در تمام زمینه‌ها یا موادی مورد نیاز، هم به صنایع، نونوایی، بیمارستان، هر جایی که شما فکر کنید، در واقع حامل انرژی مثلث گاز طبیعی. اینه که خب خیلی اهمیت داره. خدای نکرده اختلالی پیش بیاد تو این زمینه، دیگه بحث‌های حتی امنیتی ممکنه پیش بیاد نارضایتی اینا. بحث فرهنگی رو من خودم شخصا فکر میکنم خیلی مهمه، اما دو تا بخش دیگه هم هست که باز مهمه. یعنی اگر ما بخوایم در واقع توی مصرف درست یا تعویض سبک زندگی فعلیمون اقدام بکنیم، به عنوان یه مسئولیت اجتماعی تو سه تا بخش همزمان باید کار بشیم. یه بخش شخص افزاریه، اون سی که الان ما داریم واقعیت اینه که بخش عمده ای از تجهیزات که الان تو بازار ایران هست، یعنی سامانه های گرمایشی، بخاری، نمیدونم پکیج و امثال ذلک، اینا خب همشون استاندارد لازم رو ندارن، طبیعتاً گریدشون پایینه در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفت. حالا توصیه افته که انرژی مصرف میکنن، خب این انرژی بیشتری مصرف میکنه، این امریه که باید مورد توجه قرار بگیریم. ما توصیه همونه که مردمی که میخوان از این سامان ها استفاده بکنن به برچسب انرژی و استاندارد بودن این کالا توجه بکنن. بحث دوم درباره مقررات، طبیعتا مقررات لازم رو داریم ما تو کشور مندازه کافی که خب الزامات لازم ایجاد کرده که مردم رعایت بکنن تو مصرف، ولی خب به دلایل مختلف حالا یا اونجوری که باید شاید دیده نمیشه توی بحث ساختمان سازی خیلی مهمه، عایق بندی، عایق دیوار، عایق سقف، عایق کف از خدمتتون و مواردی از این دست که متاسفانه بعضن دیده میشه. خب اقلیم در ساختمان سازی کشور ما در نظر گرفته نمیشه، یعنی همون سبک ساختمانی که آذربایجان میسازن در تهران هم میسازن.
آیه مهندس فکر میکنین که حالا این
سومش بخش سومش که خیلی مهمه و تو چشم است، بخش در واقع فرهنگی، اون تقاضایی که ما از مردم داریم خیلی تقاضای پیچیده نیست، روش های بسیار ساده ای هست که میتونن توی مصرفشون تعدیل ایجاد بکنن، صرفه‌جویی بکنن. و توصیه های ما توی محیط خونه، حالا رعایت یه سری نکات خیلی ساده است. فرض کنید اگر ما بتونیم همون توصیه که من قبل از برنامه بشنوم شما دیدم، اتاقهایی که خالیه خب طبیعتا نیازی نیست، یا توجه به دمای رفاهی، دمای آسایش 18 تا 23 درجه، واقعا بیشتر از این اگر بخواد گرم بشه محیط از نظر آسایش روانی هم دچار مشکل میشیم، یعنی اذیت میشیم. یا عرض بکنم استفاده از این پنجره‌های دو جداره، استفاده از لباس و پوشش مناسب متناسب با فصل، همه اینها نکات بسیار ساده ای است که ما به اندازه کافی داریم اطلاع رسانی میکنیم و امیدوار هستیم که مردم با احساس مسئولیت به اینا توجه بکنن تا انشالله این مصرفی که توی سه ماه از سال بسیار بالا میره این کمک بکنه که همه هموطنان به عنوان در واقع حقوق شهروندی بتونن از این نعمت خودرویی استفاده بکنن.
بسیار عالی. اون بحث ساختمان سازی که اشاره فرمودید، فکر نمی‌کنید که شهرداری هم باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشه؟ بازرسی، این که هنگام ساخت ساختمان میرن بازرسی میکنن، به اقلیم توجه داشته باشن و تذکرات لازم رو بدن.
بله، از من خدمتتون ببین، این واقعیت حالا شهرداری و یا هم مقررات ملی ساختمان که هست طبیعتا باید مورد توجه قرار بگیریم. ما به عنوان شرکت ملی گاز ایران نمیتونیم تو اون حوزه وارد بشیم، ولی خود مردم اگر واقعا اطلاعات کافی در اختیارشون قرار داده بشه خب طبیعتا به نفعشونه و یه بحث ملیه. یعنی انرژی میگن شاهرگ یا محور توسعه است، و اگر ما بخوایم واقعا همینجوری مصرف بکنیم طبیعتا در سالهای آینده دچار مشکل خواهیم شد. خوشبینترین حالت اینه که مثلا تا 30 سال دیگه این انرژی، شاید انرژی فسیلی از میکنم نفت و گاز، شاید تو چرخه مصرف جهانی قرار بگیره و ما به عنوان دومین دارنده ذخایر جهانی گاز واقعا از این حامل با ارزش باید برای ساختن استفاده کنیم تا سوختن. ببین من دارم عرض میکنم کشور ما میانگین مصرف همین گاز سه برابر استاندارد جهانیه، و خب میگم دلایل مختلفی داره، ولی بیشتر دلایلش همین بحث سخت افزاری و فرهنگیه که تمام مسئولین در تمام رده ها باید متوجه شده حال بگیر و انشالله حل بشه.
امیدواریم به امید خدا. جناب آقای مهندس مردانی، رئیس امور فرهنگی و مطالعات اجتماعی شرکت ملی گاز، روز خوبی داشته باشید. خداوند نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خلاص.
این روزانه هم به پایان رسید. متشکریم از این که همراه ما بودید و در واقع به سوال پیامکی که مطرح کردیم برای شما پاسخ دادید. در مورد رفع موزل آلودگی هوا از شما پرسیدیم. آقای علی تفتی نوشتن که بهتره که به هر حال بنزین رو بهینه مصرف بکنیم و اینکه همینطور کرایه های حمل و نقل کنترل بشه، شاید اینها تاثیرگذار باشه در استفاده کمتر از خودروی شخصی، به خودروهای عمومی بیشتر پرداخته بشه و مردم از خودروهای عمومی استفاده بکنن و کمتر خودرو در خیابان ببینیم. متشکرم از شما. جنبندی بیشتر پیامکامون بیشتر بحث خودرو بود، آلودگی هوا از طریق خودرو. بله، این موضوعی هست که از طریق ما مردم قابل پیگیری است و قابل کنترل اگر که تک تکمون نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشیم و توجه داشته باشیم. ممنونم از اینکه این هفته کنار ما بودید. ارادتمندیم و قدر تک تک شما عزیزان رو میدونیم. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما صحبت میکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که مجله علمی روزنه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه خودمون رو خدمتون عرض میکنم، 301035 در اختیار شماست جهت ابراز نظرتون یا اظهار نظرتون در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو. میتونید از این سامانه استفاده کنید. همراه ما بمونید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
تقدیم میکند.
میدونی چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کردن.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی رو سری
کرد. آدم های غیرتی و دوست داره.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشی ام، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
از اینکه همراه رادیو گفتگو و برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون می‌کنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان در جریان باشیم.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده‌ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل ندارند،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه می‌خواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی، لازم هست در جریان باشیم که رسانه‌ها گاهن فضاسازی‌های منفی رو در جامعه منجر میشن و این فضاسازی منفی یک سری عواقبی رو برای حرکت‌های اجتماعی و پیشرفت اون جامعه و حیات اون جامعه ایجاد بکنه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
نکته این هستش که ما بدونیم که این منفی سازی چه اثری داره. نکته اول و در واقع مسئله اولی که منفی شدن یک جامعه برش بار میشه اینه که اون جامعه دیگه به سمت جلو حرکت نمی کنه و سعی میکنه که ایستا باشه یا انگیزه لازم برای حرکت به جلو رو نداره. نکته دوم اینه که میترسه یا بیم از توفیق داره. ما امروز داریم در لایه های مختلف میبینیم که کاربر، مخاطب، افرادی که دارن توی جامعه زندگی میکنن، شهروندان، به جهت اینکه میترسن از نتایجی که حاصل میشه از حرکتاشون، اساساً حرکتی به سمت جلو ندارن. نکته دیگری که جامعه منفی شده براش بار میشه بدبینیه. اون جمله معروفی که ما توی تاکسی و اماکن عمومی میشنویم، کار خودشونه، این که اصلا نمیشه، من میدونم این اتفاق نمیفته، هیچ موفقیتی حاصل نمیشه، هر آن چیزی که مبتنی بر نشدن و بدبینی نسبت به همه ساختارها، شخصیتها، حتی نسبت به در واقع افراد معمولی جامعه در ذهن من و شما ایجاد میشه و این بدبینی باعث مدل‌های خاصی از رفتار در من و شما میشه. نکته بعد این هستش که ما این که به عمد یک اتفاق میفته یا به عمد این مسائل رفع نمیشه در جامعه رو باور کردیم. این عمدی بودنی که مورد پذیرش ذهن من و شما قرار گرفته حتما بر روی مدل رفتاری من در جامعه اثرگذاره، در اون بدبینی، در اون حرکت نکردن رو به جلو، در این که ما عزت نفس ملی و اعتماد به نفس ملی نداشته باشیم. یکی از فاکتورهای یک جامعه رو به پیشرفت یا جامعه‌ای که میپذیره که راهی جز پیشرفت نداره و اون پیشرفت باید درونزا باشه، این هستش که اعتماد به نفس و عزت نفس ملی داشته باشه. بنابراین در جریان باشیم که رسانه‌ها با تصویر فساد، تضاد، ناکارآمدی، ویژه پنداری برخی در جامعه، القای نگاه حسفی و اینکه به هر حال ما هر کاری بکنیم قابلیت توفیق نداریم، این تصاویر و تزریق متعدد اونها بر روی اخبار و اتفاقات مختلف جامعه باعث میشن که من در فضای منفی که توسط رسانه ساخته شده قرار بگیرم و نه عزت نفس ملی دارم، نه اعتماد به نفس ملی دارم، نه حتی میل به اینکه بخوام حرکتی بکنم که وضع موجود رو به سمت بهبود حرکت بده.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و توجه میکنید به برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشالله بتونیم ساعت پرباری رو برای شما شنوندگان خوبمون فراهم کنیم. شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و یا اینکه از طریق شماره